اجازه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آیه شریفه نفع رسید به اشکالاتی که وارد کردن بر دلالت این آیه مبارکه بر حجیت خبر واحد. عرض می شد یکی از اشکالات این بود که گفتن آیه در مقام بیان نیست راجع به حذر، ولی آزا اطلاقی درش پیدا نمی شود. خب پس ما اطلاقی نداریم، و اطلاقی که نداشتیم اون وقت احتمال میدیم که مقید باشه به حصول علم. یعنی چه؟ یعنی حذر محبوب عند الانذار، ولی بعضی جاها، نه همه جا. خب کجا؟ جایی که اگر از اون انذار علم حاصل بشود، و البته اگر علم حاصل شد اخبار مخبر علم آور بود، خب علم حجت باید بشه عمل بشه. اما وقتی ما بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، برای همچه جایی که نیست، برای اون جایی که خبر واحد علم آور نباشه، که میخواییم ببینیم حجت تعبدی هست یا نه. به تو باید فرمودی این مطلب از آیه استفاده نمیشه، برای اینکه این آیه اطلاقی نداره، اطلاقی نداره که بگه همه جا و در همه موارد عرض میشود بایستی قول مثلا خبر این مخبر خبر واحد را بپذیریم و حذر پیدا کنیم. در همه جا چه علم آور باشد چه علم آور نباشد، اگر هم که اطلاقی داشتیم خوب بود، چون هم که اطلاقی نداریم پس نمیتونیم بهش تمسک بکنیم، نتیجه حملش میکنیم بر اونجایی که علم آور باشه. خب علم آور باشه پس برابر این حجیت تعبدیه دیگه ثابت نمیشه. این اشکال آیون، این اشکال رو بعضی ذکر کردن و قواه صاحب الکفایه، و بر همین اساس صاحب کفایه عرض میشد استدلال با آیه نکرده و دلالت آیه را ضعیف دانسته. حالا عرض میشود خدمت شما جواب از این، جواب از این شبه، جواب از این شبه این است که این خلاف ظاهر عرفیه، برای اینکه لعلهم یحذرون به عنوان فایده و مصلحت و فایده چه ذکر شده؟ انذار ذکر شده، درست شد؟ خب انذار اطلاق که داد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، باید تفقه بکنن تا اینکه تفقه بکنن یعنی نفع بکنن، بعدی کن تفقه بکنن یا همشون ظاهر عرفی شدید. خب تفقه بکنن برای چه؟ برای اینکه انذار بکنن وقت بعدت که تفقه کردن. خب کی یعنی بعضیشون یا عرف میفهمه همشون؟ لعلهم هم یحذرون اثر و فایده این انذار، چون انذار به معنی ترسوندنه، حذر هم به معنای حصول این ترسه. یعنی که یعنی اون کاری که اونا کردن که انذار باشه به خاطر اینکه تأثیر کنه، اثر بگذاره. و ما قبلا هم گفتیم که این انذار، انذار دست جمعی که نیست، انذار کل واحد واحد. خب اون وقت عرفن وقتی که برای یک واجبی که کل واحد واحد برشون هست یه فایده ای ذکر میشه، یعنی میشه بگیم یعنی بعدش با فایده بعدش بی فایده، یا عرفنش میفهمد که همشون فایده داره، که فایده مال همه است. یعنی اگر به مردم گفتن فلان دوا رو بخورید که خوب بشی، یعنی خاصیت شفا در بعضی موارده، یا اینکه این دوا دیگه خاصیت در همه جا داره. اگر مثلا گفتن که شما احترام بکن به مردم که بده اونا هم احترام بکنن، تحبب الی الناس که یه تحبب الیک، یعنی شما تحبب بکن همیشه همه مردم بکنن، اما اون طرف مقابل گاهی بکنه گاهی نکنه، یا اینکه اثر کل مورد مورده، استفاده ای که میفهمیم اینا اثر و مؤثرن، استفاده ای که میفهمیم یعنی عرفن که میفهمیم این اثر کل مورد مورد دیگه، یعنی هر موردی که این قضیه تحقق پیدا کرد اون اثر هم برش مترتب، یعنی فهم رازی انصافا همینه. اما بگیم خب این اثری گفته شده اما بلیمان، یعنی گاهی اثر محاله، خب خلاف ظاهره، نه اینکه میگیم محاله، ببینید نمیخوایم بگویم محاله، اما میخوایم بگویم خلاف ظاهره، یعنی شما امثال و نظائرش را که به دست عرف بدهید، عرف چه میفهمه؟ عرف میفهمه که این که مثلا این کاری که باید هر مورد مورد انجام بشه، این خاصیتی که ذکر شده برای همه موارده، مثلا خاصیتی که برای یه دارویی ذکر میشه، خاصیتی که برای یه عمل اخلاقی ذکر میشه، یه عمل اخلاقی انجام بده تا این نتیجه رو بگیر، یعنی مثلا گاهی ملمان موجبه جزئیه که معلوم نیست چه گاهی مترتب میشه، یا فی کل مورد مورد، نه عرف میفهمه فی کل مورد مورد. خب این فهم عرفی به نظر ما، پس ما میگوییم عرض کنم به خدمتون بالاتر از اطلاق، این لعلهم یحذرون را اسمش ایطلاق بهش بگذاریم حتی جفا کردیم. چرا؟ چون که اطلاق به معنی سریان الحکم از باب عدم البیان و از باب چی؟ از باب این که قرینه ای نداریم، از باب این که بیانی نداریم و مولا در مقام بیان بوده و سکوت کرده و بیان نکرده، پس چی؟ پس اطلاق به نتیجه میگیریم. ما میگیم اینجا ما نحنفی بالاتر از اینه، ما اینجا بیان داریم چون فهم عرفی رو داریم و ظهور داریم در این که سریانه و این اثر مال کل مورد مورده، یه از اطلاق بالاتره، چون اطلاق به معنای تعمیمیه در حوش از باب عدم البیان، و حالا اینکه ما اینجا بیان داریم بر همین این که این کل مورد مورد هست، توجه کردید؟ چرا فهم عرفی اینه و این مطابق ظهور کلامه، پس حتی از اطلاق بالاتره، توجه فرمونده. پس این هم عرض میشه به جواب بده. مضافم به این که بیاییم بگوییم که خوشاید اختصاص داره برم به مورد علم، شاید اختصاص داره، اگر بخواییم شاید اختصاصش بدیم به مورد علم، حمله بر فرد نادره و قل ما یکون که از اخبار یک به اصطلاح خبر واحدی علم حاصل بشه، حمله بر فرد نادر میشه. پس این همه مردم زحمت بکشن برن تفقه بکنن و واجب باشه برامشون که انذارم بکنن، اما فایدهش از بین هر دم صد مورد یه مورد که اگر علم حاصل بشه، بقیه چی؟ بقیه بیفایده. خب نه، این خیلی یعنی قابل قبول نیست و این حمله مستهجنیه. ولهذا اولا که ظهور کلام اقتضا میکنه و بالاتر از اطلاقه، چون این فهم عرفی است که برای هر موردی خاصیتی ذکر میکنیم، خاصیت برای همه موارد فی کل فرد و فی کل مورد، نه من قد یکون من باب الاتفاق. هر شبت به خدمت باسات شما ثانیان اون که اگرم به ساعونم تنازل بکنیم، حمله بر فرد نادر میشه و مستهجن میشه. عرض کنم خدمت شما اینم راجع به این اشکال و اما اشکال به سه جد اشکال اینا رو اشاره بکنیم. اشکال بعدی عبارت است از اینکه ایراد سوم در کلام ما، تا الان دو تا ایراد خوندیم جواباشون هم گفت. ایراد سوم اینه که اومدن گفتن آیه شریفه میفرماید امر کرده که مردم برن تفکر بکنن، خب تفکر بکنن یعنی از پیغمبر یا علوم صحیحی را یاد بگیرن، خب و لیان ذرو قومهم اذا رجعوا الیه، تا اینکه انذار کنن، یعنی انذار کنن به چه؟ به همون ما تفقهوا فیه، فینذروا قومهم به ما تفقهوا فیه. خب منحصر میشه به این؟ خب بعدشی لعلهم یحذرون، یعنی لعلهم یحذرون مما تفقه فیه. خب وقتی که محدود شد در ما تفقه فیه، خب احرازش لازمه و الا شبه مصداقیه میشه، یعنی اگر وقتی ما نمیدونیم، خب مثلا فرض کنید که کسی آمده یه حرفی میزنه، خب ما چه میدونیم؟ حالا این مطلبی که میگه از همون ما تفقه فیه یا نه؟ خب هر موردی پیش آمد اینا به صلاح خودشیه، مگر علم داشته باشیم؟ ای علم داشته باشیم، یعنی کلامش علم آور بود برای ما و اشکالی نداره، خودی احراز کردیم و اون وقت هم دیگه به صلاح خب به معنای حجیت علمه، ربطی به ما نحن فی نداره. و اما اگر احراز نکردیم همه اینا میشه شبه مصداقیه، و در شبه مصداقیه رجوع به عموم امام جایز نیست، مثل این که شما رجوع کنید به اکرم العلماء در حالتی که شک دارید زیر عالمه یا نه، نمیتونید رجوع بکنید، باید احراز بکنید عالمیتش را، که اون وقت رجوع کنید به اکرم العلماء و وجوب اکرام را ازش بگیرید. با شک در این که زید عالم است یا عالم نیست میتونیم رجوع کنیم به اکرم العلماء؟ نه. این چیه؟ رجوع به عموم محمد در شبهه مصداقیه خودش. نه خب ما شک میکنیم که راست میگه یا دروغ، بلکه خطا کرده، بلکه دروغ میگه، بلکه این اون چیزی نیست که از پیغمبر یاد گرفته، ممکنه همون باشه، ممکنه هم یه چیز جعلی باشه. خب اینه فرض کلام، در اینه ما اگر میگیم حجیت خبر واحد میخواییم بگوییم که دیگه خودش حجته کلامش، و الا اگر حجت نباشه فرض بگیریم بر عدم حجیت در جمعی موارد شبه مصداقیه. پس بنابراین برای اینکه خارج بشیم از شبه مصداقیه متمحل میشه در اونجایی که احراز بکنیم، علم داشته باشیم که این انذار کرده است به ما تفقه فی، و مخصوص اون وقت صورت علم میشه. اینو گفتن، اینم جوابش این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، اگر ما عمومیتش را پذیرفتیم خودش کاشف میشه از حجیت خبر واحد. یعنی چه؟ یعنی از آیه ما میفهمیم که همه مردم باید تفقه بکنن، اینی عده که رفتن تفقه بکنن، تفقه که کردن انذارم باید بکنن، بعدم فهمیدیم انذار که کردن لعلهم یحذرون، پس هر کی شنیدن باید حذر پیدا بکنه، خودی عمومش فهمیدیم از آیه. اون وقت خود به خود کشف میکند از چی؟ کشف میکند از حجیت خبر واحد. و الان بحثم برترم اینه، ما هم قبول داریم که رجوع به عموم هم در شبه مصداقیه نباید بشه، ولی شبه مصداقیه نداریم. برای چه؟ برای اینکه قائل میشویم به حجیت خبر واحد، یعنی میگیم عمومش کشف میکند از اینکه همه جا حذر لازمه عقیب الانذار، و این هم سازگار نیست مگر با حجیت کلامش، پس کشف میکنه حجیت کلامش، با کلامش حجته، ولهذا شبه مصداقیه هم نداریم، باسته که حجت تعبدی داریم، همون خبر واحد حجته، حجت که شد دیگه شبه مصداقیه هم نیست، کشف میکنه، این عموم کشف میکنه از حجیت خبر، و دیگه شبه مصداقیه هم نیست. عرض میشد این هم جواب از این آقایون. ایراد چهارم این است که ان الآیه لو دلت علی الحجیه اختصت به حجیت تفقه. یه اشکالی که شیخ فرموده که ما دو تا حیثیت داریم، یه حیثیت حجیت فتوا برای مقلد، حجیت فتوا برای مقلد، و یک حیثیت حجیت خبر برای مخبران الی، کسی که خبر را شنیده. پس حجیت خبر یه مطلب، حجیت فتوا یه مطلب دیگه است. آیه شریفه گفتن که ناظر به حجیت تفقهه. چرا؟ چون که اینطور آمده فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لماذا لیتفقهوا فی الدین، یعنی لیسیم و مجتهدین. خب بعد که مجتهد شدن و فتوا پیدا کردن ولی ینظرو قومه ها، بیان اون نتیجه تفقه که فتواست، وقت فتواشون برای اون اشخاصی که ازشون میگیرن حجت ده. و چون قضیه بحث تفقه و تفقه هم به معنای اجتهاده، پس اون حیثیت حجیت اجتهاد برای مقلد از توش در میاد، نه حیثیت حجیت خبر برای منقول الیه. اگر آیه اینطور آمده بود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیستمعوا ليستمعوا كلمات النبي وينقلوها للآخرين. وهو معبود مشد ببحث خبر اخبار. اما الان بحثيه نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، يعني ليصيروا مجتهدين. خب بحثي اجتهادشون برای اونایی که از کلامشون میگیرن اجتهادشون حجته، خود حجیت اجتهاد را میرسانه برای مقلد، نه حجیت خبر را برای مخبران الی. و اینا دو وادیه. خب جواب از این اشکال هم بدیم که وقتی که تمام بشه، جواب از این اشکال هم این است که اولا تفقه در دین در اون موقع به اجتهاد اصطلاحی فعلی اجتهاد حدسی نبوده، و حتی تا زمان ائمه معصومین تمام مثلا رساله حریص به صلاح این عبارات امام بوده. در زمان پیغمبر هم نقل خبر تفقهشون این همین استماع کلمات پیغمبر بوده، منتها حالت ضبط صوتی نداشتن که مثل ضبط صوت هیچ نفهمن کلمات پیغمبر را حفظ کنن و نقل میکنن. نه، در مخبر هم لازم نیست این قدر آدم بیسوادی باشه مثل ضبط صوت، بالاخره معنی کلام را میفهمه. اما اجتهاد حدسی که بحث حجیت اجتهاد خب مربوط به اونه که حدس مجتهد باشه، آیا این آیه ناظر به اون، آیا تفقه در دین در اون موقع به این صورت بوده؟ اجتهاد به این معنا یک امر حادثی است، مستحدثه و جدیده. در زمان پیامبر و ائمه معصومین تفقهشون در دین به چه بوده؟ به استماع کلمات پیغمبر و نقل اخبار بوده. کما این که تا زمان ائمه معصومین هرچه رساله در دست مردم بهشون عمل میکردن این اخبار بودن تا غیبت صغرا، یواش یواش تبدیل شد به اجتهاد اصطلاحی. به واسطه دوری از پیغمبر و ائمه بود که این اجتهاد اصطلاحی پیش آمد. تا اون زمانی که دسترسی به پیغمبر و ائمه بوده تفقهشون در دین به عین نقل کلمات رسول الله بوده و ائمه. و صلی الله علی محمد و آله.